بسم الله الرحمن الرحیم. درس تاریخ فقه حاج آقای امامی، 21 بهمن 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم امانا حمدیت سیدان حافظ الاسلام و اخلح و تذلت المقاق و احده و تجعلنا فيها من اطاعت عبادت عبادتك و اتخاذت عبادت عبادتك و ترزقنا نخوان كرامت الدنيا و سلام.
اگر خاطر دوستان باشه، ما دیگه بحث و جلسه پیش با کتاب علامه حلی تموم کردیم. دوباره این نکته چند بوده من بگم، اینجا ما یه مختصری میخوایم، 6-7 محور داشتیم، گفتیم 6-7 محور سعی می‌کنیم با هم همش رو بگیم. یکی اینکه تحلیل مرحله بود، یکی وضعیت سیاسی بود، یکی وضعیت جامعه موازی بود، یکی اون ابزارهای فقاهتی که اون فقیه استفاده کرده، بعد گفتیم اینجا زاویه ورود اون زاویه ورودی که از آقا گرفتیم، توضیح دادیم فقاهت معناش چیه و گفتیم نقطه تفاوت تحول آقا تو نگاهشون تو فقه، اون فقاهته، اون فقاهت هم اینون دستگاه یا هندسه منابعی که داری فقیه استفاده میکنه و نسبت سنجی میکنه. و بعد گفتیم که این کار ما تو اصول داریم انجام میدیم تو حدی، تو قسمت تعارض کتاب اصول که یه نوع دستگاه فقاهتون، ولی با یه نسبت سنجی در خود حیطه فهم فقهایی که تو الان بودن، نسبت اماره با دلیل عقلی، نمیدونم نسبت مثلا خبر واحد با آیات و قرآن، نمیدونم نسبت خبر واحد با مثلا دلیل عقلی، اینا یه دستگاه فقاهتیه تو حدی که مثلا آلمانو اومدیم جلو دیدیم که مثلا یه دورانی مثلا قطب راوندی، خب قرآن اصلا یه محوریتی داره براش، ولی مثلا تو فقاهتی که الان ما کار میکنیم قرآن محوریتی نداره، قرآن مبانی دلیلی که نسبتی داره با بقیه ادله، حالا نسبتشو نمیدونیم چه، ولی نسبتی داره بالاخره با بقیه ادله، ولی تو وضعیت موجود ما این نیست. یا مثلا اومدیم تو فضای ابن ادریس دیدیم که مثلا علم رجال اینجا داره جدیتر میشه، نشون دادیم یا لغت دیدیم تو مثلا فضای ابن ادریس خیلی جدیتره بررسی لغت لغوی، اتفاقی که مثلا الان توی فضای درس خارج خواستن اتفاق لغوی اتفاق مرسومی نیست. خب اینجوری هم نیست که فکر کنید که حتما علما این بحث ها را دیده ان مفصل و بعد عبور کردن، نه، ممکنه خیلی از علما تو همین دستگاه و تو این بستر موجود دارن فقاهت میکنن، اینجوری نیست که کامل به این سیر تطور فقاهت هم التفات داشته باشند. وقتی این مثالی بزنم، آقای شوبیری یه جا آقای خویی اشکال میکنه توی نقل قولی، بعد آقای شوبیری اشتباه میگه، آقای خویی این مطابق نیست اصلا نقل قولی که آقای خویی میکنه با اون اصل قول، بعد آقای شوبیری اونجا میگه اصلا علما اینقدر سرشون شلوغه حال مراجعه ندادن، یعنی اصلا وقت مراجعه و حال مراجعه ندادن. خود آقای شوبیری ولی حساس و خب مفصل میشه این تطبیق رو میکنه، متفاوته دیگه، اصلا دستگاه های فقاهتی متفاوته. خب مثلا مثل آقای خویی، خب مثلا ما الان علامه هندی رو دیدیم، یه حدیث حسن داشت، حدیث صحیح داشت، حدیث موثق داشت، حدیث ضعیف داشت. آقای خویی آخر عمرش دستبندی حدیثیش رو دیدین؟ چیه دستبندیش؟ معتبرش یا غیر معتبر؟ حدیث یا معتبر شما بهش اخذ میکنی یا حدیث غیر معتبر شما کلن اخذ نمیکنی. میده چه دایره از استدلالا این دستبندی میدازه به هم؟ آقا چیزی به عنوان مؤید نداریم، مثلا مؤید یعنی چی؟ اگر دلیلی که بهش اخذ کن، اگر هم معتبر نیست که اصلا اخذ بهش نمیشه کرد، مگر تو شهرت بیاری که انجبار از ضعف سند بکنه؟ چون آقای خویی قبول نداره. خب نگاه، پس چقدر متفاوت میشه اون حدیث معتبر غیر معتبر. این خب تو دل این دستگاه فقاهتی دستگاه رجالی هم آورده بیرون، یه دستگاه رجالی هم برای خودش ساخته. خب همین مثلا بزنید جای آقای مددی، خب مثلا اولا نه رجالی بررسی میکنه حدیث و کتابی بررسی میکنه، ثانیا اصلا اینجوری بررسی نمیکنه، فهرستی بررسی میکنه. درست که اینا خب اون رجال هم مؤثر میشه توی انگار دستگاه فقاهتی مثلا، یا مثلا میایم تو دوران آقای بودوجردی، خب اون دستگاه فقاهتی عنصر تاریخ به شدت براش مهمه. شما الان می‌رسید با آقای بودوجردی که تا می‌بینید پیش زمینه که تاریخو میگه و بعد به مسئله میرسه. خب یا مثلا مثل شهید مطهری تو اون کتاب نظام خانواده‌اش، حالا ان شاءالله برسیم اوایل کتابو یه دور بخونیم، اولش میگه آقا برآمده از دستگاه فقاهتی بودوجردی هم از اون تحلیل، میگه که شما باید روابط طبیعی اون دوران رو بدونی که بعد بدونی چه قانونی براش نصب شده. مثلا شما بعد بدونی که مثلا سرمایه‌داری چرا گفته زن باید خودش درآمد کسب کنه، چون فضای طبیعی اون موقع این بوده زنان باید کارگر کارخانه بشوند، بعد یه قانونی براش گذاشته. بعد میگه تو دوران موجود هم شما بعد مثلا وضعیت موجود رو بررسی کنی، یه رابطه تقنینی براش بذاری، یه دستگاه فقاهتی که سعی کرده باش امتداد حل مسئله هم داشته باشه. این پس خیلی مهمه. تا رسیدیم علامه هلی که دیدم تو علامه هلی هم بحثای رجالی خیلی مهمه، با توجه به پیشینه تاریخی گفتیم شهر هله یه شهری که خب تو شهر سنت زیاده، یه تاریخ هم اخیرا میخوندم اونم خیلی خوب هله رو تحلیل کرده، تاریخ جهان بود و هله رو توضیح داده بود. بعد خب تو این شهری که طبیعتاً وضعیت اهل سنت زیاده و خود هله منطقه جغرافیاییش متصل دائم به وضعیت علمی نبوده، خب فقر دستگاه رجالی هم فضای شیعی داشته، خیلی بعید نیست که این دستگاهی که ما گرفتیم که الان اساتید هم خیلی هاشون میگه این دستگاه صحیح حسن معتبر ثقه مال کیه؟ مال اهل سنته، با این ویرایش اومده تو فضای شیعی. مثلا امثال آقای مددی که مثلا رجوع میکنن میرن تو روش فهرستی و میرن اعتماد نمی کنن، دلش اینه، میگن چون این مال اهل سنته، اهل سنت رجالی بوده، کتاب محور نبوده، چون اهل سنت جوری باید میشنیده کامل از استاد و املا نداشته توی رجالش. ولی شما تو دستکاشی یه چیزی دیدیم اون املا نوشتن، امثال آقای مددی که آن املا میکردن، کتابت میکردن. لذا مثلا 150 تا رجالی تشریع مشخصه که همون داره حفظ باشه حدیثش، واقعا حدیث تشخیص سند حدیث توی تشریع سخت نیست، من دارم چیزی جزوهی دارم، گاهی 150 تا هم داره حفظ باشه کافیه. ولی مثلا اهل سنت اصلا اینقدر زیاده تو نمیتونی حفظ کنی اصلا، مثلا شهیده مثلا میگه خدای مهده میگه اصلا حفظ نیستم، تسلط مای خیلی انجام چون دستگاه رجالی هم متفاوت. اون این تحلیل اضافه میشه خود شهر هلله وجود داره، بعد سیاسی هم گفتیم. پس یه دستگاه رجالی بود، دو بازگشت به فضای شیخ طوسی که تفریع و فضوع میکرد، سعی میکرد امارات رو به دلیل عقلی بسنجه، سه حجت خبر وارد خب معتبر بود به تبع خود اون وضعیت. میومد تو وضعیت علوم جدید، میخوام بحث ریاضیات و مدیجه داریم به حسب اون تراسی که خواجه نصیر گذاشته برای ما و اتفاقاتی که رقم زده. کتاب هم که بررسی کردیم اینجا سعی بکنیم تو. و بعد علامه هلی ما یه فخر المحققین داریم که خب پسر خود علامه است. کتابای اصلی تا اینجا هم بگیم ما یه کتاب شرایع محقق هلی برامون جدی بود و کتاب مختلف الشیعه، کتاب تذکرت المتعلمین، تبصرت المتعلمین برامون جدی بود و یه کتاب دیگه هم بود که یادم رفت. جان؟ نه یه کتاب اون کتابی که الان برای مرحله بعد لازم داریم، قواعد الاحکام بود که ما تو علامه هلی بحثش میکرد، نهایت الاحکام خوبی کتاب استدلالی اونم مهمه. خب میاد توی فخر المحققین. ما از اینجا به بعد اتفاقی که میفته، حالا اینجا انگار اماده هاشو میبینیم، خب ما فخر المحققین رو داریم، بعدش دو تا انگار آدم اصلی داریم که اصول علامه هلی رو بیشتر کار کردن، ولی خب تو فقه هم معروفن، یکی عبدالمطلب ابن محمد ابن علی عرج و یکی هم باز عبدالله ابن محمد ابن علی عرج، یعنی عبدالله و عبدالمطلب، این دو برادری هم که شرح بر کتاب تهذیب دارن، بر کتاب تهذیب علامه هلی دارن، و یکی هم قطب الدین رازی رو داریم به عنوان شارحین دوران بعد از علامه هلی. این از این تا بیایم برسیم به انگار وضعیت بعد از علامه هلی که دوران شهید اول میشه برای ما. خب یه نکته هم در مورد فخرالمحققین بگم. نه به فخرالمحققین میگن یه ویژگی خیلی بارزی که داشته مراودات اجتماعی با اهل سنت بوده، مراودات خیلی جدی با اهل سنت. حالا کتاب فقه و اگر نراسات داریم بیارید که کتاب معروف فخرالمحققین چیه؟ چی بود اصول؟ معالم. که معالم یه کتاب اصولی نیست، یه کتاب چیه؟ فقهیه، مقدمش اصولیه. معالم یه کتاب مرسوم و اصولیه که صد صفحه اولش کتاب اصولی، بقیه کتاب فقهیه. حالا الان کتاب بیارید میبینید که اصلا بایست دارم دار کنم چون اونم فخر رو میدم فخره بایست دارم نه بایست بایست بیدم اونم درست آوردم اینجا ایزه داشتم خودم اشتباه بایست دارم خب بایست دارم اون شاده بس اینو پس اینجا رو درست کنم. حرف شما از اون جد درست داره درست بسید. پس ما من با یه اون چیز داده اسمو
معالم اصوله،
نه اسم معلف رو بده،
اسم معلف اسم شیخ حسن فرزند شیخ
اسلامی محمد ابن حسن حلیم.
یعنی این فرزند علامه،
این فرزند علامه است. آره من فرام معالم رو پیدا کنم بسیم. اون که پسر علامه است، اون پسر علامه است.
این
فکر کنم معالم رو بگیم. آره اون ملازم مشتهدین، این نوه شهید سنی فکر کنم. آره من اینو اینجا خودم اینجا اشتباه کردم، فهمیدم اشتباه چی بوده، تاریخش رو جا به جا بدم. خب بذار پس به شهید ثانی برسیم، ما اونو کتاب معالم رو یه تحلیلی دادم اونجا بررسی میکنیم. بیاین تو ایضاح الفواید، کتاب ایضاح الفواید فخرالمحققین بیارین. ایضاح الفواید فی شرح مشکلات القواعد، چون جلده یکو باز کنید. نها کنید اسم کتاب ببینید، نوشه ایضاح الفواید فی شرح القواعد. خب مشکلات القواعد. ما از اینجا به بعد یه پدیده رو باش مواجهیم که بریم توی کتاب دیگه خیلی مفصل تر اون پدیده رو باش مواجهیم. من میخواستم این متن بدم شما می چی داره میگه. ما کم کم وارد دوره بعدی میشیم، دوره چهارم میشیم، دوران شهید اول و شهید ثانی. خب اینجا باید ببینید مختصاتش چیه، یه مختصاتی رو بگم. خب شهید اول و شهید ثانی شاگرد علامه هلی بودن، خصوصا شهید اول. شهید اول شاگرد علامه هلی بوده، تو هله هم شاگردی کرده. خب و کتاب اصولی هم اصلا اینا ندارن، این شهید اول اصلا کتاب اصولی ندارن، ولی چه کتابی دارن؟ کتاب قواعدی دارن. یعنی شهید اول و اینها بیشتر کتاباشون القواعد و الفواید رو بیارین. القواعد و الفواید نه، ما اصول داشتیم، اصول که قبلش داشتیم علامه علی کل کتاب اصولی داره. خب نه اینجا داره، الان نکتهشو میگم، نه که ما یادتون باشه از شیخ طوسی که در مراوده کامل علمی و اهل سنت بود رسیدیم به علامه علی که داره مختلف و شیعه میگه، اقوال شیعیان رو میگه. ما تو دوران شهید اول مرسومه و معروفه بهش میگم به فقه پالایش شده شیعی، یعنی یه فقه کاملا تلاشش این بوده که متأسس اهل سنت نباشه و شیعی باشه. لذا کتابای تقریبی دیگه کلا نمیبینیم اینجا، ما از این دوران دیگه کتابای تقریبی و فقه مقارن کم میبینیم. چه کتابای خیلی زیاده؟ کتاب قواعد فقهی. دو، میراث حدیثی هم دیگه اینجا ما نمیبینیم، میراث حدیثی هم نمیبینیم اینجا، یه دستگاه رجالی نمیدیم. شما یادتون باشه لمعه اونقدر حدیث نداشت، چه شرحش چه متن اصلیش، چون دستگاه فقاهت شهید اول اونقدر گسترده نبود که توش حدیث بگنجه، همش با للاصل درست میگه. حالا بعد اصل توضیح میدادی، اصل استصحابه یا اصل عدمیه، یا مثلا اگه لفظی بود مثلا اصل اینجا در مقام بیان اطلاقیه، مثلا استاد سعی میکنه بنویسه 3-4 یکی انتخاب کنه در مقام. چرا؟ چون قاعدی داره، قواعدی داره میبره جلو. اتفاق الان به قرینه رو تو دوران موجود هم داره میفته، ریشه هاش باید بررسی کنیم. الان تو دوران موجود هم فقه نجف به سمت اینه که فقه هم قاعده فقهی کنه. مثلا آقای ایروانی با یه فاصله شما از شهید ثانی کتاب قاعده میگه، تا بهش یوم میاد ایروانی باز دوباره کتاب قواعد فقهی میزنه. خب چون میراث حدیثی ضعیفه، دو فضای اصولی شیعی هم نرفته توی جوال العامل، فقط فضای فقهی رفته تو جوال العامل. مثلا خود شهید اول اینا استوال تو اصول احتمالاً دیدین تا شهید اول اصول اهل سنت داشته توی اصول. ما حتی بعد محقق کرکی هم بوده که تو مثل و اینا میرفته استاد اهل سنت تو اصول میده، حتی ما محقق کرکی هم کتاب اصولی ازش نداریم. خب بعد اصلا از یه جای بعد دیگه دو جریان میشن، از بعد از وحید بهبهانی دو جریان میشن، یه عده نجفی ها مثل صاحب جواهر که بعد کتاب اصولی صاحب جواهر نداره دیگه، و یه جریان دیگه که باز توی کربلا بودن و انگار فضای اصولی داشتن. خب اینا رو حالا بعدم تفکیکشو میگیم. مثلا ما بزرگان فقهمون که مثلا اسم هم میبنن بعضیشون کتاب اصولی دارن، مثلا کلا ندارن، مثلا صاحب جواهر کتاب اصولی نداره، شهید اول کتاب اصولی نداره، محقق کرکی کتاب اصولی نداره. خب اینا چون دو سه تا جریان هست که مثلا محقق کرکی اینا، خب اینا همه متأسس جمال العامل هن تا دوران عدل اخبارگری که اونجا رو بررسی کنیم. حالا این کتاب القواعد و الفوائد رو بیاریم، این کتاب شهید اول. آره ولی دیگه نقطه‌ای که واقعا به یه چی میگن تدوین و یه انضباطی میرسونه شهید اول. یه توضیح اینجا داره، من نکنید قاعده، نه قاعده ها رو ببینید، قاعده مثلا صفحه 30 رو بیارید، قاعده الحکم الشرعی انقسم الى الخمسه المشهوره. خب بعد القاعده تو العبادات تنتظم و ما عدا المباح. قاعده 4 لما ثبت فی علم الکلام ان افعال تعالی معللت بالاغواز، یعنی کاملا قاعده کلامی. این نظم میده، نظم بخش میکنه، منظم میشه. بعد میگه کل قاعده 5 کل حکم شرعی یکون القرض الاهم منه الاخره اما للجلب نفع فيها او لدفع ضرر فيها يسمى عباده. مثلا عبادت اینجوری معنا کرد. خب و کل حکم شرعی یکون القرض الاهم من هو الدنيا سواء كان لجلب النفع او دفع الضرر يسمى معامله. اصلا نبود تو اون تصویری که شما از ما قصد قلبت توش لازمه، تو صحتش نبود، تو ماهیتش داره، تعریف میکنه. اینا داره چه کار کردی داره برای من؟
من مال شهید است. شما تاقتی این رو یه نگاه بکنید. من شهید ثانیه رو بیارم
اصلا جالبه شما بحث تعاونی ها تو کشور هست، بحث تعاونی که شهید بهشتی مطرح میکنه از قواعد شهید اول استفاده میکنه. شهید بهشتی بحث داره توی اینکه مثلا بحث اقتصاد چجوری باید توی اسلام بچرخه، اصلا از اون قواعد اینجا استفاده میکنه. خب کامل تو این لایه شهید بهشتی بحث میکنه.
خب
آره بعد ببینی که اصلا حالا کن این شما بعضی چرا به این نقطه اصلا قاعده فقهی لازم داریم یا نه؟ چرا مثلا به این فضا میرزه وضعیت فقهی که میخواد برای انگار یه اصول داره که داده اصول هم الان بهش پردازش نمی کنه، الان ما همش هم داریم یه قاعده فقهی تو خود متن انگار کتاب فقهی میخواد پیدا کنه. این اتفاق تحلیل شده اتفاق چیه؟ که ما بیم برای هر بابم یه قاعده هایی بچینیم که این قاعده ها چارچوبه بحث ما رو کامل مشخص بکنه. چه تحریفتون الان چون مثلا اینجوری دیگه، شما نجفی الان قاعده فقهی کار میکنن، قومی ها اصلا قاعده فقهی کار نمیکنن، اصلا مسئلهشون قاعده فقهی نیست. و چی میشه اصلا مسئله قاعده فقهی میشه؟ قواعد فقه خوندین؟ تمام نه که قواعد فقه نخوندین؟ خوندین؟ چی؟ مسئله قواعد فقه چیه؟ خب اون کلیه به چی شده که به اون رسیده؟ خب آره نه نکن تطبیق داره از این جهتی که چون یه جاهایی از شکه و نمیتونه مسئله رو با استنباط حل کنه مجبوره فایده کلی بچینه؟
تغییر در
مقام
عمل نیستش
که
مثلا
نه شک نمیده مثلا اصول عملیه باشه، نه تو استنباط نمیتونه مثلا مشخص کنه عمل تو استنباط
لزومن که نیست.
خب چیه قواعد فقهی؟ خب اونو خب تطبیق وقتی میده برای کجا تطبیق میده؟ خب کلامی که بحث نمی کنه خب نه کلامی بحث نمی کنه اینو دیگه درسته. اینو وقتی میخواد ثمر فقهی ازش بگیره کجا استفاده میکنه؟
نه
باید احکام منتج به ضرر بشه. خب همین توضیح انگار داره اون قاعده فقهی رو یه چتر استنباطی براش باز میکنه که اگر یه جایی یه جایی استنباط کرد ولی ضرر دار بود اون قاعده بیاد اونو استنباط خراب کنه درسته؟ یه پس یه ثمر قاعده فقهی اینه، یعنی یه چتر گسترده که مسیر استنباط شما رو روش نظارت کنه. خوبه این الان یه کارو کردش اینو دیگه. خوبه الان این مسیر خوبه، یعنی ما به اینجوری برسیم.
شاید بخشش دردهای دانشی باشه، مثلا از حیث دانش میخوان داد قبلش چطور بوده فضای فیاشات خیلی گسترده و باز بود و اینها میخواد یه خورده منظم و جمع جور کنه
استفاده رو ازش یه خوب تصدیق کنم و این حرفا رو خزایی میاد قاعده میشینه، قاعده در میاد. من احساس میکنم که شاید بین احکام شرعی که ما به صورت استنباط میکنیم توی دنیای قواعد یه سری محکم و متشابه داریم.
خب
اون قواعد فقهی تقریبا میشه بخونش که محکمات مثلا احکامی توی باشه.
خب یعنی یه قاعده استیادیه.
بله.
خب قاعده استیادی یه بحث دیگه است. قاعده استیادی یعنی این که شما همین مثالی که میزنم مثلا شما متکثری از فروعات بررسی میکنی به یه قاعده استیادی میرسی. مثلا به این مثلا میگه که مثلا قاعده استیادی من اینه که مثلا قاعده مثلا سوق مسلمین، شما میگی آقا کلن شریعت داره تا فروعات فقهی متعدد این قاعده استیادی باشه، یه اعتمادی به سوق مسلمین میکنه، بعد این فروعات متعدد تو رو به قاعده کلان رسون استیادیش کرد، چون استیادی نبوی نیست، سنت نیست، به قاعده استیادی میرسی. ولی کارگر همونجا دیگه طاهری گفت از این قاعده استیادی استفاده میکنه که چتری بندازی روی فروعات، که اگر یه جای فروعات اشتباه کرد اون قاعده استیادی بیاد اونو نقضش بکنه، استنباط نقضش بکنه. ها یعنی بگه آه این استنباط شما منتج به ضرر شد، چون اون قاعده رو داری عملا حکومت داده برای این استنباط شما. خب
شما
من میخوام ببینید موارد چه ببینید، من میخوام یه حرف بزنم، میخوام یه مسئله رو طرح کنم که مسئله حاده الان، یعنی مسئله الان فقاهت موجوده. جا به جا بگیرن جای دیگه قاعده فقهی، یکی هم شکه، یکی هم من میدونم شکه. مثلا شما تو باب طهارت میرسی اصالت و طهارت، نه برای اینکه استنباط و نظارت کنی، برای اینکه کلن یه قاعده رفتاری به مخاطب بدی، بگی آقا هر جا شک کردی تو این باب اصل زیر ساختش اصالت و طهارته. درسته؟
عدلیت
ما اخذ زاده تو خب اینا قاعده زیر ساخت معاملات دیگه، چه تو شکه دیگه، من تو اصلا تو اماده بحث میکنه دیگه، چرا دیگه توی چیز یک استفاده از اون قاعده تو شک چرا اصلا دعواست، قاعده یه دیگه قاعده اصول عملی هست و قاعده اماده هست. خب عدلیت خب اشکال نداره، اصلا مشکل هم قاعده عدلیه هست، من قاعده عدلیه هست میگه همون بحث دیگه، یه بخش تو شک داره استفاده میشه تو معاملات. چند نار کن شما درسته مشکل کجا استفاده میشه اینو؟ خب اون داری اصل زیر ساختی میچینه دیگه، میگه اصل بر اینه که اون کسی که ضرر زده کلن اون انگار ضامن اون مسئله است. درسته؟ مگر اینکه از این خارج بشه دیگه. درسته؟ اینو داره از این زیر ساخت مثل سالت و تعالته. درسته این داره؟ یعنی یکشم زیر ساختیه دقیقا این مثل سالت و تعالته توی باب تعالت. اصالت و طهارت چیه؟ میگه که کلن شما شک داشتی طهارت دیگه، و میگه اون استثناء میزنی، میگیم آقا مثلا اگر علم حاصل شد، اگر اطمینان و عقلایی حاصل شد، خب فحصش لازم نیست، یعنی صرفا ناظر بر استنباط شما نیست، خودش یه قاعده زیرساختی اون بابه. درسته؟ مثلا سوق مسلمین قاعده یک که اصلا یه قاعده کلن بر اساس شکه، شما الان شک داری که مثلا گوشی الان دست شماست مال تو یمه مال شماست، این
قاعده
اگه اشکالی
شاید اشکالت
باشه، من میخوام این مسئله چی بوده، یه دار این مسئله رو ببینیم چی شد رفت اینجا، یعنی این مسئله یه مسئله یه مال ماست یا نه. نکن من بگم مثلا الان این مسئله رو بخوای یکم ذهنتون رو باز کنیم، چون مثلا درگیری وجود یه مسئله قاعده فقهیه. خب مثلا علی دوست کجای الان مقاصد الشریعه، اینا یه مسئله ای دارن، نکن اینا یه مسئله مقاصد الشریعه دقیقا همینه. حالا تو اهل سنتش خیلی انگار واضح باطله که ما قبول نداریم، که تو بگی من فقط کشف علت برمیگردم و استنباطم رو عوض میکنم، آیا علیدوست اونجا میگه نه، مثلا میگه اون مقاصد شریعه که اطمینانیه قطع آوره، یه تفکیکی میکنه من بودم اصلا مقاصد شرعی یک لاین دیگه ای از قواعد فقه، اسمش هم جنسش هم قواعد فقهیه ها، ولی توی لاین دیگه است داره بحث میکنه.
یعنی
میخواد برگرده به قواعد قواعد از قواعد. من قواعد فقهی رو باش مشکل ندارم، ولی مشکل الان اینه که ما نمیتونیم مقاصد شرعی رو کشف کنیم و اون مقاصد شرعی مؤثر در استنباط. میگه ولی حرف اهل سنت هم نمیذارم که کلا تو دایره استحسانات بیفتم. من مقاصد شرعی که میگم قطعی باشه، مقاصد شرعی که با کلام منافات دو سه تا قید میذاره باید دوست اونجا. خب اینا یه مسئله دارن، یه مسئله بسیار جدی توی وضعیت فقهی وجود داره.
اصل قضیه با استنباطه،
تو استنباطه
که دستگاه استنباطی شما چطوری مخواد کرد کنن همین اینها، این قواعد فقهی و اینها به نظر خودم اینجوری که یه گریزی از استنباطه، یعنی یه جورایی میخواد یه منطقه امنی ایجاد کنیم که اگه اونجا به استنباط جایی نرسیدیم سریع از دار بدیم اونجا.
تا میام همین دشتهاش رو ببینیم چیه. اما
این دستانی بشه در اول اون لومه کسی رنگ کار میکنه دیگه، یعنی اون کل لومه
للاصله
ده دوازده تا اصله، همه این لومه ده دوازده تا هر بیشتر نیست، همه شون تو همین دایه میشن. به نظر یه
چیزی داشتن فضای از فضای سنی خواستن این خورده فاصله بگیرن، یک نگرانی داشتن که ما یه جور مستقل بشیم از اونا. به خاطر همین یه مقدار اگه مدن رو به قواعد بودن یه مقدار فضای اجتهاد و استنباط یه روز ضعیف کردن.
خب من یه مثال بزنم اون جا بزنم
ما تو اصول گزاره تولید میکنیم، فعلا هم حجته ما گزاره تولید کردیم، قواعد فقهیه عمدتا گزاره تولید نمیشه. یه روایت
همش من روایت نیست، مثلا قاعده استیادی هم داریم الان.
نه
اکثرشون، یعنی نه مثلا سوال خویی که الان دسترس به قاعده استیادی خیلی شدید هم هست.
حالا میگم قرار مشهور از لاطوها رو میگه قاعده لا تجاوز و لا ضرر و لا حرج و عدمیت و یت و سود
المسلمین
و فراش و اینا
احسن.
اینا متن روایت هم من باب این که زیاد استعمال کاربردی داده. قاعده گفته لا تقا به صلات الا من خمس، خود روایت
خب حالا دوباره اونجا گفته علیت ما خب نه دارم الان اصول عملی ما چی کار کردیم، ما الان دیگه حل قاضی فقهی
مثلا قاضی فقهی ایروانی رو ببینید تقریبا قاضی استیادی نداره،
خب مثلا ایروانی نیست، ولی این باب الان باز شده ها. الان مثلا دار کن الان مثل آقای خویی قاضی استیادی هم داره، نمیگم اشتباه کارا، میخوایم یه تحلیل کم کم بکنیم یه مسئله است. این چی شد که ما به این رسیدیم؟
به این سر قواعد فقهی روایات هم که پرکاربرد
فقط این نیست
اونده
میگم چرا پس بحث میکنن این قاعده استیادیش هم حجت یا حجت نیست. الان مثلا آقای خویی حالا من متناش رو باید چون بحث اینجا نبایی مثلا متن میاد که میگه قاعده اصلا قاعده استیادیه نه قاعده فقهی که از روایات گرفته شده، ولی بازم حجت هم. همینجوری دیگه آقا حسین گفت فروعات متعدد. مثال بزنم، مثلا فکر کن شیخ تو کتاب اقتصاد و ناش آقا رسیده به یه منظومه از اقتصاد اسلامی که حق کارگر از حق سرمایه گذار موقعی که داره کفه تقاضی رو برسونه کارگر حق بیشتری گرفته. خب این جای جای فرق نشون میده تو مضاربه ببینید. بعد یه قاعده از نظام اقتصادی میکشه بیرون که حق کارگر ما بیشتر از حق سرمایه گذار داریم میدیم. بعد میدونی سوال بعدیش چی؟ آیه شایستد یعنی شما اگه تو استنباط یه جایی رسیدی که مثلا داره حق سرمایه گذار بیشتر میشه توی عقد فقهی، شما میای با اون نظام اقتصادی اون رو نفیش میکنی؟ این الان شایستد دید اقتصاد بودن شد دقیقا همجید بحث میکنه. میتونیم آیا چنین اتفاقی رقم بدنیم یا کن یه مسئله داشته؟ مسئله شما بهتون میگم حق مسئله ممکنه مسئله دورانه بودن شهید اول هم متفاوت باشه ها، ولی الان مسئله که الان درگیری باهاش چیه الان توضیح میدم دقیقا ریشش به نظرم کجاست. خب آیا حالا آقای شهری اشاره کرد بهش مثلا مثل شهیستت که اینجوری الان دقیقا توی این حرکت رفت، مثل آقای خویی که قاعده استیادی رو بالا میاده، مثل آقای ایروانی کلان قاعده فقهی رو خیلی جدی بالا میاده، مثلا حتی قاعده اصولی اونقدر جدی نمیشه تو منظومه آقای ایروانی دارم میگم.
خب یه چیزی نیست که مثلا
ما تولید
کرده باشی،
نه تو اینا نگم تو وقتی میاد قاعدش میکنی یعنی داری یه چتر میدادی تو کل اون باب. خب قاعده هست چتنش هم هست یا نه؟ سوالش بعدش اینه.
ولی مشکلی
که فیلم امام مذهب هم زیگه، خب اینو برداشت کنیم، اینو بعد ببینیم این نه اینو چجوری ذهنش خون این قاعده است. این چرا قبلی‌ها نمی‌فهمیدن این قاعده است؟
نه
قبلی‌ها می‌فهمیدن، نه اینجوری نه. میام یه بار فکر کنم اینجوری ببینیم چرا این چیزی که بعد این بزرگوارم گفت، نمیام اشتباهی اصلا، مثلا الان نمیخوام بگم کار اشتباهی میکنن، ذهنا درگیر چه مسئله ایه؟
از همون مثلا چند تا مورد میاریم، مثلا در این مسائل مختلف، مثلا شیخ صدوق مثلا در مندایس رو به لادر
بده استفاده کن. من میگم علم تو حجمش بسن، اینجایی که مثلا یکی لازر اینا معروفاشه، بگو لاتوات چرا بعد استفاده نشده، بگو اسارت و تهارت چرا اینقدر گسترده بس باشه، یا مثلا همین کاری شاید اول الان کرده دیگه، القواعد و الفوائد کلی قاعده است. اصلا قاعده‌هاشون قاعده خیلی جذابیه، مثلا یکیش هست میگه آقا یک مسئولی زیر دستیش فساد کرد، قاعده برخورد با این چیه؟ خب اصلا خیلی قاعده‌هاشون خیلی قاعده خوبی داره انصافا. خب نه بگو چی میشه یه هم مسئلهش میشه، اصلا بگو که علم به مسئله با هم سوالن، چرا یه هم مسئله قاعده مندی اینقدر مهم میشه؟ یه بچه مثبت داده یه بچه منفی داده، میام دو طرف چی میشه تحلیل کنه؟ چون یه بچه مثبت میام بیا حدیث خوندن رسید استصحاب والا تم گذر یقینه بشه قاعده چی در مدادی؟ قاعده اصولیه، قاعده که اولا اون حکم اصولی نیست، من بخواه میگه جد علم اصول نیست بسه استصحاب که، ولی یه قاعده چت افتاده تو کل مباحثه، مثل بداعت. الان ما میتونیم الان شما ببینید الان با این بداعت که رفعه مالای علمون یه قاعده است دیگه، از حدیث در آورده آقا هر چی پس مدرنیته به مالا رفعه مالای علمون دیگه، اشکالش چیه؟ الان
بیان شده ما شاید یه قواعدی
نه گفتاری کنه همین دقیقا اینجاست برد. چی میشه یه ها نه این کبرا چی میشه از اون یه حجم قرائت قاعده عظمتی میکنه؟ نکن چی میشه یه ها اصول عملیه توی این دوران خیلی جدی میشه؟ نه با گفتر مالای علمون واقعا مشکلی نداره، تو الان بگی استفاده از گوشی مجاز است، یه گفتر مالای علمون دیگه چش کاریه جان؟
بعد الفصل
دیگه آده واقعا مالای علمون بعد الفصلش تو موضوع اینه، بعد الفصل خیلی سخته. یا همین کتاب الفایق رو ببینیم، عمدتا با یه اطلاقات عامی در دوران معصوم میخواد مسائل الان حل کنه، یه فصل داره الفایق، یه تیکه داره که ما مسائل جدید رو چجوری حل کنیم، از آخرش میگه با اطلاقات گذشته، از آخرش میگه با اطلاقات گذشته. واقعا میشه با اون اطلاقات توسعه داد تا وضعیت موجود؟ و الان پس مسئله چی بوده؟ نکن مسئله این بوده که دو سه تا ورود داره چرا به این مسئله میده. یکیش این وجه مثبتی که شما گفتی، آه یه حدیثی دیدن که خیلی توسعه داده میشه استفاده کرد، این واقعا وجه مثبتشه، ولی نمیشه تعمیم داد بگیم همه دغدغه‌های قواعد فقهی اینجاست. خب یه بچه بودشه دیگه بگم، این بودشه باید دونه دونه ذهنتون درگیر بشه. اونجا که امام تو پیام قطعنامه دیدین میگه که حجی که بداعت از مشتکی نداشته باشد حج نیست، تو پیام قطعنامه هی تونتون اونجا داره میگه دیگه، آقای امام خمینی کی گفته حج صحیحه یا صحیح نیست؟ اینجا الان کسی رفته حج بداعت از مشتکی نداشته، به نظر شما حجش صحیحه یا صحیح نیست؟ یعنی ما فقط داره یه بحث کمالی میکنه، میگه بله حج کامل نیست، منظورش اینه؟ یعنی چی داره امام بین چی داره یه تفاوتی میبینه؟ میگه ما این بحثی که خود عرفا هم میگه ما یه ظاهری داریم و یه حقیقتی و یه طریقتی، یه طریقتی و یه حقیقتی. امام داره میگه من اون حقیقت و یا طریقت این فعل رو میبینم با این ظاهر باید متناسب باشه. چرا در دقیقه مثل امام خمینی دارم، چرا شما تو حقیقت که میگی من جای جای باید افعالم به بعد از مشتکی نشمسن تا صحنه موجود بیاد، تو ظاهر خودشونشون نداده، فقه موجود چی میگه؟ میگه اون صحیحه دیگه، ولی یه فاصله الان امام داره حس میکنه با این وضعیت فقه موجود با اون چیزی که از حقیقت فقه داره میفهمه. خب مثال بزنم، شما مثلا احادیث استخفاف صلات رو برید تو درس خارج آقای شجری و اینا بررسی کنید. استخفاف صلات الان تو ذهن شما اینه که اگر نماز اول وقت نخونی تعمدا میشه استخفاف صلات. خب ببینید فقها همینا احادیث چجوری بررسی کردن، همین استخفاف صلات. استخفاف صلات ربط ضربه به صحت نمیزنه، درسته؟ استخفاف نماز از صحت نمیندازه. ولی چرا میگه کسی که استخفاف صلات میکنه از ما نیست؟ همین میگه اینا رو الان این یه فضیه با تو میتونی بگی کلا یه قاعده میچنم اینا ارشادی است؟ یعنی ببینید توی یه قاعده ای که سفت و سختش کردی یه بار میتونی کلا بررسیش کنی برگردی و دوباره استنباطش میکنم اصلا با این دستگاه و یه بارش قاعده فقهی اینجاست. این نسبت حل نمیشه. خب مجبور چیکار بکنه؟ این مجبور با قاعده تنظیمگری کنه وضعیتو با قاعده. یه قسمت دیگه تو دوران معاصر ماست مسائل موجود زیادن، مسائل موجود مستحدثش خیلی بالاست، دستگاه فقاهتی کوچیکه، دستگاه فقاهتی کوچیکه، اینا به تاریخو که بررسی نمیکنه، احادیثو که معتبر و غیر معتبر میکنه. خب احادیث خیلی هاشون میشه غیر معتبر. دستگاه فقاهتیت وقتی کوچیک میشه تو مجبوری چیکار بکنی؟ تو مجبوری برای اینکه این دستگاه فقاهتی رو نظمش بدی کاملا راحت میتونی براش قالب بچینی. این هست اون نیست، این اصلا معتبر غیر معتبر عین قاعده فقهیه. آه یا معتبر غیر معتبر دیگه تشکیک نکن حسن مبسط سریع امامیه اینجوریش نکن، یا معتبر یا غیر معتبر، یعنی یه قاعده میچینی کلا با این قضیه مسئله رو حل میکنی. بلده تو اصول موجودم شما اصول عملی زیاد میبینید دیگه، همه الفایق رو ببینید، الفایق اطلاق گیری به شدت بالاست، اصلا ما مسائل موجود با اطلاقات گذشته حل میکنیم. چرا؟ چون دستگاه فقهی کوچیکه، قرینه کم داره. مثلا فکر کن مثال مبالغه آمیزی، مثلا 10 تا روایت داره 4 تاش مطلق 6 تاش مقیده، اینا رو با هم جمع میکنه دیگه. ولی یک دستگاه فقهی گسترده بود شما این واحد میتونستی بگی اطلاق میگیره حل میشه، اطلاق میگیره حل میشه. آقا مثلا مثلا خبر واحد، خبر واحد حجت از کلا. خب وقتی میدم تحقیق میکنم میدم خبر واحد مثلا تو الان مثلا تعریفی شما تو تواتر خبر واحد دارید میگه اگر یه چیزی متواتر بود حجت دیگه، درسته؟ خب من میدم میبینم احادیث تحریف قرآن متواتر، خیلی متواتر احادیث تحریف قرآن ها، اما احادیث تحریف قرآن متواتر قرآن تحریف شده با این تن و دقیقا با همین چیزی که الان تو اصول به شما میگن کاملا جیزه
سازگار
قرآن تحریف شده. بعد نه توافق چی رد میکنن؟
من چیش
کنم؟
تحریف
چیش
معنا داره؟ این
منظوره
که ما
نه. خب نه بعد یک کسی که میده تحقیق میکنه، یعنی فقط نمیگه تواتر حجتون، میده چی کار میکنه؟ میگه آقا میده تحقیق میکنه، میده کل این احادیث متواتر مال جریان قلوبه. خب بعد تواتر میندازش بکن اینجوری دارم میگه از این قیدا که زیاد بزنی دیگه تواتر حجتون از این قاعده خشکش میفته دیگه. تو با اول مثل شیشه مثلا لپتاپ یه گوشه شو که سنگ بزنی کم کم برگش هم سنگ میزنی دیگه، از قاعده بودن میفته. چرا؟ چون تو اومدی گسترده کردی میزه فقاهت تو، مثلا وقتی جریان سیاسی رو مدرسی کردی دقت کردی میز که گسترده شد به سمت قاعده مندی هم کم تر میده طبیعتا. قاعده هایی که تعمیمی و انقدر تعمیم بده ها شما توی اصول موجود داره همین اتفاق میفته. نه پس یه برش میز فقاهت کوچیکه، مسائل جدیده. مثل امام خمینی درگیریش اینجا اینه که من یه ظاهری توی فقه دارم باید تنظیم کنم با اون طریقت و حقیقتی که توی لایه شریعت دارم میفهمم. لذا میگه حجی که برات مشکل نداشته باشد حج نیست. این الان حکم فقهیه یا فقط تحلیل اجتماعی کردی ازش؟ اگر فقهی نیست امام خمینی که کلا ما سر کار گذاشتی اینجا. خب باش حج صحیح که هست که یا مثلا این جملات مثلا بهجت مثلا میگه قبل از اینکه نماز رو ببندی سلام بر امام حسین بده، این الان بدعت یا بدعت نیست؟ همین جمله رو بچه هم بدعت نیستی؟
بدعت
کنید انتظار شما اصلا چرا اونا الان بری اونا تو لایه تحریف میگن تو باید به مقام ولایت وصل بشی بعد از مقام ولایت به توحید وصل بشی. خب خب نه این الان فقهیش چی از آخر من از آخر بگم مستحب یا نه الان مستحب خب پس حکم فقهی دادم دیگه. نه بالاخره داره یه چیزی تو دین میاده که نیست دیگه
بچه
نیست
که
چرا؟ نه آره به نماز آره اینا اثر گذاره اینا چرا؟ اما من میریم اینا برای چرا من گذاشتیش اونجا؟
الان شما یه دلیل برای بیارید که سلام
نده
به سیر دشمن قبل از نماز مستحب نیست.
نه نکن من به عنوان یه منسکی که مثل اشهد آقا اشهد انه علیه و من اشهد انه مثلا فاطمه تا زهرا به دو از اون اشکال داره؟ آقا بالاخره شاره یه نظمی داشته اون چیزی که به شما داده شما میگم این دو آقا من یه ازونی داشتیم دقیقا به خاطر همین جنس رو نرس کنیم یه ازونی بود که بعد از شدن نرلیان ولی الله ادامه میداد چهارده محصوم و شهادتین میگفت یه ازونی بود چهارده دقیقه بود از اون چهارده پونزه دقیقه بود آقا این اشکال داد الان بگیم چش کن نداشته باشم آقا نه من انتصاب من که اول میگم انتصاب ندارم ولی تو اومدی پدیده اجتماعیش کردی تو ذهن من من انتصاب میدی دیگه
پدیده اجتماعی باشه
بدعتم نباشه آقا انحراف که از تو از اون انحراف هم نیست باشه نه همینا نه هم مثلا سنتن حسنه رو کی گفتی این مثلا آقا شاره شاده بعد چی داشته آقا میخواسته بین مسلمین وحدت باشه تو جامعه اینو شما در نظر نگرفتی و این سنت سنت حسنه این سنت سیئه است
مثال این شما میزنید
اینجا را خیلی مثال این نه دوگاناش دقیقا همینجاست مثل امام خمینی باز مثلا امام این نظمه رو آدم خیلی خوب میفهمیده بعد میگن امام جوری حل میکرده خب یه راست شما آره من الان این سواله جون سواله حاد دیاده جو بعد این مسئله جدی میده جلو ناکن این درگیر ذهنی جدی هست الان آقای بحشت میگه آقا سلام به امام حسین بده من مثلا آقای وکیلی شما میشنید آقای وکیلی بدید آقای وکیلی کلی باش بودم مثلا ناکن دقیقا تو شهر آداب و صلات میگفت که شهادت من امیرم جدا از اون نیست نیست جز از اون نه آقا حالا یه تصدیل دستگاه فقاهتیش داره اینو میگه الان آقا یه شهادت میگه از اون نشونه یک دونه میگه خب دوتا نمیگه که خب بعدش ولی میگفت آقا مثلا در واقع میخوام دستگاه اینجا خود بوغشو میزنه آجیلشو میده ولی خب ما یه بحثی داریم تو فلسفه اصلا ما از توجه به ولایت به توحید میرسیم لذا اشکالی پس اونجا نداره آقا تو الان اومدی امضا کردی یه شهادتین در اذان را که این استدلال فقاهتی نبود از مگه اینکه دستگاه فقاهت تو توسعه داده باشی خب که این بحث عرفانی فلسفی داده باشی تبدیل به گزاره منسکی هم کرده باشی ولی این دوگانه هست شما به ملت بگی الان مثلا شهاد آقا بعد حضرت فاطمه تو از اون شهادت هم بده دیگه چه اشکالی داره ثواب داره ثواب میدم به کی گفته اینو چی؟ نه آقا رجا هم قصد خود رو بخواه پیده اجتماعی داری اینو میادی
نه شما ببینید یا قضیهش متفاوتی میبرید
به چه متفاوت بشه؟
زیر اهل بیت و توجه به مقام اهل بیت هر جایی هر زمانی هر مکانی مستحب
اینا الان از کدوم ابرازش رو که مستحب بده آقا ما سلام به حسین سلام بده
نه ابرازش
رو مستحبه این از کجا گفته آقا اینه که الان تو اهل سنت مثلا ابراز به اهل بیت مستحبه
مستحب به این
معنی مستحب قلبی شما میفهم ابراز بیرونی شما که مستحبه همیشه هم وجود عادیه
به نظر آره دیگه
این اصلا کدوم رساله نوشته
نه
خب مثلا همه یه حکم فقهی نداشت آقا چی بعد فقاهت و همین حکم از آخده
دو رکعت نماز خوندن همین جوری مستحب هست یا نه
اون چه دلیل داشته باشیم بعد به اضافه این که نه ممکنه که من الان دو رکعت نماز بخونم مادرم بگه کاری انجام بده بخوام ترک کنم حرام اون درست هم نیست
نه
خب نه همین آقا تو به ادعای اطلاقی میگی
من دارم زیادشون رو میکنم پدرم میگی آقا زیادشون نکن معلومه زیادشون من حرامه
خب درسته
پس دیگه
داره من میخوام بگم فقاهتی ذاتش اثبات شده
هر جایی شما اسم اهل بیت رو مستحب هر جایی هر
وقت این از کجا میگی الان این از کجا میگی ابرازش رو کی گفته
نه اصلا
آره دیگه خب نه چرا آقا من میگم اونجایی که شاله ذکر نکن یه جای خدمتش رو گفته الان شما نگفتی یا علی تو از اون میگی نماز میگه حرامه که خب اینا که الان تعریف قرآن رو میگم اون میگم علاهای تو اهدنا الصراط المستقیم میگه علی المستقیم و اهدنا ابن عباس علیه خب دیدی که میگم شما علی بوده بعد علا شد و اینا اصلا یکی دو تاش دیدی مثلا علی میگم علی بوده اینا که تعریف حدیث داریم خب براش اصلا اصلا قلوبیات و قلوب دغدغه‌شون چی بوده که بگن هر چیزی ائمه همه دانشا رو دادن اصلا ته بلا حدیث ته مال کدوم جریانه اونجا قلوب بوده آره طب طب اسلامی داره جانب قلوبه طب العلمه اینا ما جانب قلوبه چه اینا دغدغه‌شون این بوده که نشون بدن ائمه همه چی رو داشتن نمیگم احادیث نامعتبره ولی ما جانب قلوبه طب احادیث طب تعریف قرآن آقا چرا اسم ائمه نیست توی این قرآنه دغدغه‌شون این بوده آقا هست حدیث چم داره خب حالا شدم باشه ولی آقا لزوم ابرازش هم هست این چی گفت اون فقیه داره
گرفتی
حالا اصلا چرا نداشته باشه همش از آخر اگه تبدیل به فعل جوارحی فعل جوانحی جوارحی شما میشه که باید فقاهت داشته باشه پشتش مخواه بگم این دوگانه الان وجود داره این دوگانه الان سخت هم کردنش دارن هی توسعه میدن دستگاه فقاهت اشکال هم نداره آقای علی دوست مثلا نمیتونه با این دستگاه فقاهتی موجود چیز کنه میره از مقاصد شرعی استفاده میکنه یعنی یه جای دیگه از فقه که حضور باطنینه یه لایه پایین تر از فقه هم هست مقاصد من کشف مقاصدی کنم که حالا اصلا ذکرم شده اطمینانی هم هست بیارم توی دستگاه فقه هست
این مقاصد در گذر زمان میفهمه
متفاوته بعضش گذریه بعضش مثلا حدیث داریم مثلا همچنان طاهر میگه اصلا مسئله اینه دستگاه فقاهتی کوچیک که میشه معمولا تو تاریخ این اتفاق افتاده دستگاه فقاهتی هر چی کوچیک شده قاعده مندی علم زیادتر شده هی قاعده ای بچین که باید 500 تا مثلا حل کنی خب مثلا بلاغتی بچین که واقعا الان من این الفاظ رو بخونید به عنوان یه نمونه ای که داره دستگاه نجف خودش رو توسعه میده به یه نقطه میرسه که میخواد مثلا مستحدثه رو بحث کنه میگه با اطلاق اطلاقات که اون موقع بوده یعنی یه راهکار جدیش اطلاقات بود خب تو اگه مثلا تاریخ رو بهش اضافه کنی خیلی این اطلاقات تفسیر دیگه این میشه این دستگاه فقط گسترده کنی خب این حالا داشته باشین حالا فکر کنید آه مثلا میگم مثال ما با آدنانی ها همیشه میذاریم مثلا اربعین رو بخوایی توش شک بندازی که خیلی راحت توش آه الان اربعین استقبال بیشتری داری پیاده بید نیوشبان تو احادیست خب شما الان چیکار کردین؟ خب حالا یه کسی باعث شد که اربعین بده نیمه شعبان نره این بدعت نیست تو نظام اسلامی؟
نه
تو نظام رو یه کار نکردی که بدعت بشه نظام یه فهمی داشته من نیمه شعبان میخوام تو نظام اسلامی گسترده بشه چرا تو اربعین گسترده کردی؟
مقدمه گسترده شدنش شروع شدن اربعین
چی؟
مقدمه
شروع شدن اربعین نه کاری کردی که شما یه سفر کربلا داری تو نظام تو تنظیم نظام
نه درسته ولی
میخوام
بگم که اگر
یکی
نگاه تو
حرکتی بگیر باش حتی هم اثبات کنیم بالاخره تو سیاست فرهنگی نرفته اون سمت سیاست فرهنگی خب اون کی داره میبره مثلا یه مجتهد داره میبره الان یه فقیه بالا سر این نظامه تو کلانش نشسته مثلا آقا داره اربعین رو نمیشه اما اینجوری دیگه آقا هم توی پیدایشتر اصلا میخوام یه جوازم داره این کار خب و این دیگه که مثلا الان آقا بگی نیمه شبا گفته گسترده کنید اربعین رو توی تنظیمی داره میره خب این الان مثلا این ضربه نمیزنه این قضیه الان نیمه شبا مستبه اربعین زیارتش مستبه نه پیاده رویش زیارتش خیلی خشن ندارد زیارت داخل کربلا نه خود زیارت اربعین به بازوی تحلیل یه میگه زیارت اربعین یا زیارت کربلا تو اربعین اون الان اینا بدعت نیست انحراف تو نظام دین نیست
نه
نیست
اهداف و مقاصد
زان خب همون دیگه، من با بایدی در بیرونی استقبال داخلی رو کنید. تو فقاهتش بگیم چی کار میکنی؟ تو فقاهتش چیه مسئله؟ فقاهت
مشخص
نمیدونم. نه همین یا من توضیح دادم.
میخوام توی یک دستگاه داریم همش
کوچیک
نیم دستگاه
ارتباط.
من میخوام همه چیزی که
خواهد. توش. آره. میگم دقیقا گیر همینه. آره. میگم دلیل این که به قواعد فقه میگم انگیزه های متعدده. گاهی خانش قاعده از حدیث دارن. این تو حد جایزه. گاهی انقدر دستگاه کوچیکه و مسائل گسترده است، چون تو نمیتونی با اون مسائل متنوع برخورد بکنی و مسائل پیچیدگی خاصی داره، تو با قاعده حلش میکنی. خب مثلا الان اصول عملی چرا حجمش انقدر زیاده؟ من تعیل خودم اینه، مسائل گسترده است، دستگاه کوچیکه، نمیتونه اونو موشکافی کنه، میگه با قاعده حلش میکنم. من چیزی که واقعا از اصول موجود میفهمم به تعیل من، مثل امام خمینی و اینا، نه اینا چون لایه های مختلف دین رو میفهمیدن، ولی خب نتونستن به یه نظم موثقی در نهایت برسوننش، ولی میفهمیده میره تو لایه طریقت دین، یعنی اون لایه که تو تعامل سلوکی و باطن داری، ولی لایه ظاهر باطن این چجوری داره جمع میشه. مثال بزنم، مثلا نها کنید الان شما دعای عرفه هم میخونید روزه سید و شهد رو خونده میشه. ها؟ چرا باید تو دعای مثلا عرفه، مثلا اونجایی که میگه یا لازقت تفلس یا لازقت تفلس روزه رو تلی از خواهد اونجا خونده میشه؟ آقا من اینجا میخوام اصلا به اسم رزق ملتفت بشم، چرا بعد روزه از تلسکا خونده بشه؟ چه وجه تو تکسرش ببینه و نه توی مثلا حالا یه باری که میخونه الان دعای جوشن کمی آشتم قدره زیارت امام حسین اومده. خب ولی من دردی که خودم رفتم میبینم آشو واقعا مراسم های نیم شب قبل یک ساعت راز و نیاز با خوده، یه ساعت یه شعر روزه امیرالمومنینه یا روزه سید و شهداست، دقیقا محرمه، یه شب محرمه مثلا کپی پیست کردن انداختن رو شب قبل. اما همینجا الان خدا میخواسته شما به محرم بیشتر ارتباط داشته باشی یا محرم زود؟
محرم.
محرم؟
از کی داری کنید؟ این
هم اینگردی؟ آقا هیچی؟
از من نبود.
و هم روزیمون بگیرم از
بس بگیم روزیمون داره جواب شاده.
نه نه جدی الان مثلا محرم زود چرا باید؟ من توجه شیعی باطنیشو میفهمم، تو مهندسی بیرونیش به من بگیر یه مهندسی فقه بالاخره. بالاخره مهندسیه آقا روزه حضرت فاطمه به این گست، من استحبابشو میفهمم، ولی استحباب علنیش یا خصوصیش بوده کدوم بوده؟ بعد تو پدیده اجتماعی مثلا چقدر بعد روزهشو بخونی؟ تا ته روزه رو میخونم وزیر افتا دیگه. خب حالا این مثالای خیلی مبتلا بهشو تا بیا مثلا اجتهاده که مثلا بهجت میکنه یه جاهایی، نمیگم اشکال داره ها، میگم آدم اسم میکنه داره یه نسبت سنجی میکنه تو حقیقت دین، یه چیزی فهمیده تا من قصده توجه الهی کن، اینو مثلا زیاد جامعه کبیره برداشته. خب آقا من آدم نماز میخونم قصد ولایت بکنم از اون مسیر رو بود کنم، اینو من میفهمم، ابرازشو بگی چرا دلیلش کجاست، گرفتیم؟ بعد اینو مثلا میبینی خب تو این نسبت سنجی یه دمی دارن کانون تو مقاصد شریعه، مثل امام خب یه فهم دیگه ای داره. نه امام، من چیزی که باز اینجا میفهمم، امام قرآن براش خیلی مهمه، قرآن نگه ما چیزی که الان تو این قواعد فقه هر چی میریم میبینیم، نگه امام مثلا از قرآن حالا آیه شو یادم نمیاد متاسفانه که حج راه بودیست برای جمع کردن مسلمین، این آیه قرآنه، این قرآن استفاده امام اونو دائم میخونه، میگه اصلا هج کار کردش اینه، ولی از قرآن میفهمه، یعنی اون چیزی که میخواد چتر بندازه نمیبرش توی قرآن، یعنی تو دستگاه فقهاتیش میبرش توی قرآن،
یعنی از بیرون میفهمه میخواد بره قرآن معید،
نه 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 قرآن کلا قرآن این جایگاه هم داره براش، قرآن براش این لازم، نه آقا نه امام من نیدم مثلا برن سمت مقاصد شریعه یا برن تو قواعد فقهی، اون چنگانه اختلافاتی که میگه قرآن یه
خودش
چی؟
نه
لا ضرر رو نه نه من گفتم بحث سر این نیست یه قاعده یا دو قاعده، اصلا دعوا اینجا نبود. تازه ما اون از آقا لازمه که حکومتیش میکنه، نه بحث نه تو به عنوان یه دانش میاریش بالا، این دانش چتر میندازه تو دانش دیگه تو این نقطه به سنگ. امام که این کار نکرده که نه فقه دانه نه قاعده فقه نه یه دانشه، اصلا یه دانشی که الان درسها شما نخونی نمیتونی بری درس خارج درست باید ولی الان دانش کلنه دانش مستقل، الان که دانش مستقل یا مقصد مقاصد و شریعه یه قاعده مفصل تو اهل سنت و الان بعد از آقای علی دوست مفصل در حال بحث. این حالا یه یاد داشته من رو پیدا کنم میفرستم. 3-4 تا ورود داره به قاعده فقهی و این نظم و انضباط بخشی رو بعدشون فضا قاعدیه، بعضی نسبت ظاهر و طریقت و حقیقت نمیتونه حل بکنه، بعضیش مسائل موجوده میکشونه ما رو به اون سمت، بعضی هم شده آتاری اون زیاد آتاری گفت من قبول دارم، ولی واقعا هموناس همش سآله، هموناس همش سآله واقعا که فقط چون روایت رو دیدن این رفما لایلوم اینقدر کشش داره که ما یا اطلاقات داریم یا اصول عملیه. شما الان معمولا دست خارجا برید، این چند تا دست خارجا میگم برید، استدلال که نمیتونم بکنن میبرم توی اصول عملی، خیلی راحت میبرم توی اصول عملی. اصلا اصول عملی بررسی کردن دایره از اول دست خارج فقاهت اومده، تو فرض شک کشی میشه، مثل فرض شک و جز مدخلهای و باعث استنباطی کردن. من تو تحلیلم تحلیل نهایی میده که ریشش این دستگاه فقاهتی بزرگ نیست، مسائل زیاد حجمش، نمیتونه اون مسائل رو جدی بهش بپردازه و نمیتونه به عمق اون مسئله رجوع بکنه، مجبور برگرده قاعدهش، مجبور برگرده قاعدهش. شما مثلا کتاب قنای آقا رو ببینید، چون قائل بین روایات با هم کلاف گفتمانی دارن اصلا به اصول عملیه نمیرسه، با هم خود روایت سریع میکنه هم میکنه مثلا رو هم روایت ضعیف میکنم سریع. ولی تو گفتی معتمد غیر معتمد، کلا روایت ضعیف گونه است، نمیگم کدومش حجیتش بیشتر، ولی این دستگاه اون لازمه رو داره. وقتی تو روایت گفتی معتمد غیر معتمد، خب احادیث ضعیف و اونایی که قریب به ضعیفن و اون انجبار هم که نداره، خب نصف روایت گذاشتی کنار توی بعد از ابوا، مجبور اینجا با اصلاحات هم داشت کنیم با اصلاحات. ولی آقا میره تاریخ هم میاره میگه اصلا غنا مال اون کاواله ها بوده، غنا مصداق بیت غنا میشه کاواله های الان. خب خیلی عادت اطلاق انداخت، همین تعلیم خیلی از عادت اطلاق انداخت همین تعلیم. ولی تو نمیتونی حل کنی، میگه بیت غنا بیت غنا دیگه، اون خونه ای که توش مثلا آواز میخونم چون چیز داره اطلاق هم داره استثار تو اونجا میکشونه، ولی اون میره تاریخ رو میاره میگه بیت غنا یه مکانی بوده کلن کنیزا توش جمع میشونم میخوندم میخوندم به از اون محلی بوده بده تقنی، مثالش میشه کابل های زبان شاه و رساق انداخ کلن رو بهتون کنه رو اصلا داره تحصیلش از بین بوده. حالا اینا خواستم بگم که این قواعد فقهی رو حواستون باشه، دانش منشأش از کجاست خیلی محصده بگیم، منشأش از بگه بگه من اون پیام قطعنامه امام رو ایخونی فقهیه واقعا فقهی بسه اون دوست پاراگراف که میگه حج اگر حج هست چرا اینجوریه، حج چرا بلاحت حجی 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 هست که بلاحت هم مشکل داشته امام خونی اگر با فقهات موجود میگی من بلاحت هم مشکل ندارم و حجی من صحیحه. این تفسیری که داره میگه باشه در حالت مطلوب حج خوب است.
این جاها زمین یعنی
تو اون احتیاطی این
کنی شیخ
هرمزادی هم آده
همش که احتیاطی
میکنی
که
هم این
کشش
ازای دیلی
نیست.
حالا من مال امام اینجا که اینجوری میفهمم، من مال امام اینجوری یعنی کاملا نظم بدی ندارم اینجوری تو ساعت دانش نشستم نظم بده، ولی میفهمی این نماین یا باید توجیه کنیم مسئله رو بگیم آب مثلا واقعا مثل ازون شاد واقعا شریعت خواسته که مسلمین توی ترازی وحدت داشته باشن، یا اینکه امام میگه نه این تناسخ نده در اون ظاهر گرایی ما با باطن گرایی ما نسبتش در نمیاد و نسبت حل کنه، میتونه باطن با ظاهر عوض کنه، شاید بتونه. الان میگم اتفاقی ما داریم، خب یه بار مثلا با احادیث با سیره بسنجیم، خب این وضعیت خب الان ما وقتی محرم رو میبری بالا سنوات فرنگی شو میگم ماه رمضان ضعیف میشه، حس امت گرایی شما ضعیف‌تر میشه، قبول داری؟ وقتی دهه فاطمی شو سه دهه، حس امت گرایی شما ضعیف‌تر میشه، خواه نخواه بلاتی میشه دیگه. آقا شما نمیخواد، شاید شیعه میخواسته امت گراییشو حفظ کنه و روزه حضرت فاطمه مختصرتر شو امت گرایی شما تقویت بشه، عید فطر جدی تر کن. تو مرات روزه خواهش داری جدی میکنید جدی رو، ولی خب یه مغز میخواد پشتش، اینا یه مغز مهندسی شده میخواد که سوالات جدی. عید قربان اصلا نماز عید قربان برای ما مهم نیست، نماز عید قربان درسته نمازی که خب بیاد امام بیاد واجب بخونیم ما. خب الان عراقی ها مسلمان دیگه دارن با این روش میکنن، ولی با این روش این حس نمیکنن، مثلا امام بیاد ما الان انقلاب اسلامی رو مثلا حسینیه بزرگ کردیم ولی مسجد بزرگ نکردیم این صفحه دیدن. الان انقلاب ایران یه حسینیه بزرگ هست ولی یه مسجد بزرگ نیست، ولی خب توی نظم شریعت هم همینه. من عرفانیشو میتونم اینجوری توجیه کنم بگم ما از ولایت میخوایم به توحید، اینا میفهمم، ولی فراحتیشو بگو الان تنظیم درست کنه.
چون مسخره
کنید جان. چه اندراستا یا الهام. نه من همشو قبول دارم.
میخونم.
آدم پیغمبر آدم روز به اسد نرم این روز عرقه کیه قبول داری؟ چیه از اونجا در تحتیلات اصلی حساب نمیشه، ولی الان همه هیئت ها رو بیدید برنسی کنید به اسد خوب گرفتن یا همین سه شعبان چند روز دیگه انشاءالله به اسد رو
بگیم بلادت پیغمبر میدن.
فکر کنید آقا اینا تو دستگاه فقاهتی این تحلیل مؤثر در زیغ و توسعه و نوع نگاهی که شما به قواعد پیدا میکنید. صلوات
الله.
من گفتم چون مسئله تو میشه از اینجا دیگه ما این مسئله چالش داریم و جود بحث تاریخه.
صلوات الله. این نگاه امتی داشتنه که باید واقعا
نه نه که الان نه وضعیت رو ببین چه جوریه. من میخوام وضعیت رو خیلی بد نشون بدم. الان واعظ اصلی حاج محمود کریمی، الان حاج محمود کریمی به خودش حق میده که مثلا شب مثلا ماه رمضان که میاد مشهد 20 دقیقه موعظه کنه مردم. و این چه حقیه تو داری؟ این حق رو مثلا من میگم یه 20 دقیقه اصلا چه حقی داری؟ چون تو اون جایگاه دادی ها، خب جایگاه بده تو مهندسی فرهنگی به اون جایگاه دادی مؤثره دیگه. مثلا آقون توی مثلا فضای شیعی خب الان شما اول منبر بعد مدافعیه دیگه، میدونی برعکسش کنی چه آفت های پیش میاد؟ اول مدافعش کنی بعد منبرش کنی. نه الان وضعیت موجود چیه؟ این آقای فلاح هم یه زمان میگفت درست هم بود، تو اول یه شعور میدی به مخاطب، بعد با شعورش میدی تو شعور، تو اول مدافع شعور بده، بعد میتونه آرومش کنی به پای شعور بشین. اصلا من اون شعوره بدون پشتان شعور چی کار میکنه؟ خب اصلا تو یه ها تو اول با شعور شروع کن. خب اصلا مدعا به کدوم سمت میرن؟ برای الان مدعا زیر سخنان در نهایت تو ارج و قرب ذهنی ما و واقعا مدعا همینه. خب ولی برعکسش کردی اصلا عوض میشه.
نه دیگه الان که
یه خب آره اون توی کلام، ولی بالاخره تو تنظیم شروع گفتی آقا مدعا بعده، یعنی تو تنظیم این پیامو داری منتقل میکنی دائما، یه جای چیز گذاشتی، یه سوپاپ اطمینان گذاشتی برای قضیه خراب نشه خیلی. اینا تو مهندس فرنگی مؤثره دیگه. اما دعای ابو حمزه اصلا مهم نیست برای اما مولد شعبانی چند روز دیگه میاد، اصلا حس دیگه مولد شعبانی ما تو امت داریم داره صدا زیمون و زیادتا شدن بخش نکرد از اول انقلاب فکر کنم از زیادتا شدن بخش نمی کنن که چون لعن داره، ولی بدون پخش کردن صدا سیما و مولد شعبانی رو پخش کرده مدعا خوبم خونده اصلا زیاد اصلا مولد شعبانی مرسوم نیست تو ذهن مردم. همین
یا
جان؟
یا خب اون برای خواست
پس چی خواست بود؟ آقا لایه داده دیگه، لایهشو بگو، یه لایه مردمشو بگو. چطور تو تهران میتونه حاج منصور بزرگ بشه و تو شهرهای دیگه مهاجرت کنه بزرگ نمیشه؟ خب اونجا کار کرده خب، ولی تو شهرهای دیگه چون اصلا از اول مثلا مشهد میگم چون مناجات باب نبوده دیگه، باز خوزن امام رضا که بوده ضرب میکرده که مناجات هم باب نشه. خب یعنی اثر میذاره بالاخره، اگه یه مغزی هم نباشه که از ولایت به توحید وصل کنه تا ولایت رو متراکم کنه واقعا، خب راز راهبریش. خب اصلا مواجهت تو مشهد نمیگیره، تو از زور هم بزنی مواجهت نمیگیره، خب نمیده کمان هم نمیگیره. ولی تو تهران چرا حاج منصور داره سماواتی داره؟ چون یه مغزی پشتش بوده، اون حکمت تهران که بوده، خب اون مغز مناجاتو بالا آورده توی و مشهد. تفکیکی هم هست دیگه، تفکیکی هم باشی که اصلا دیگه مثلا به اون فضاها متصل نمیشه، چون نمیتونه مواجهت چبانی عمقشو بگیره مردم، نمیتونه بگه مردم بعدشون جذاب بخوام، نمیشه دیگه. اینا تو مهندسی فرهنگی بالاخره خیلی تو بسته. نه وقت ذهن همون درست کنیم، ما و همه ما در این درگیریه هستیم. تو قوم هم الان وضعیتش قوم که اصلا شهر چند پارچه هست دیگه، چون هر کسی پشت راهبری نشسته. ولی تو وضعیت کشوری الان وضعیت بازارم در این خوبیش یه جاهایی تمدنی به سنجی گیر دادم. آقا اعتکاف میبینم یه جمع و جمع دار اعتکاف در مساجد متعدد، این رو اشکال دار من روش میدونم و. ولی سوال تمدنیش مثلا خب یه مسجد جامع بوده، اونا رجا هم بوده، مثلا مسجد جامع مثلا تا الان خالی کردیم، مثلا مسجد اعظم اعتکاف برگزار کردیم به این سیزه رجب، مثلا برگزار خب مسجد جامع معنا داشته، مثلا یه هم بدید توی اعتکاف تو محله و مسجد جامع اصلا دیگه محوریت پیدا نمی کنه. رسید اینا سوالات تمدنی الان چند تا به درد ما نمی کنه، ولی خب توی جهده ذهنی ما مستر سراد خسیم. آه
الله محمد و محمد و عجب و عجب سلام باشید. آره دیگه یک مدت درگیر، آره خدا شو خود شده واسه خودمون درگیر می‌مونیم.